بسم الله الرحمن الرحیم.
این شأن و منزلتی که پیامبر و اهل بیت برای شعرا داشتن، اون زمان مرکز هنر شعر بود، همین الانش هم همه هنرمندان به نحوی شاعرن، یعنی اون حس شاعرانگی منشأ همه هنراست، اون قدرت تخیل و زیباسازی، زیبا نمایی، زیبا دیدن به حدی که میتونه زشت و زیبا نشون بده و زیبا رو زشت، محتوای زشت رو در یک ظرف زیبا یا به عکس، که هر کدوم یه اشکالی داره. هنر اسلامی یعنی هم محتوا هم فرم، هم ظرف هم مظروف، هر دو باید زیبا باشه. هم درست حرف بزنی، هم حرف درست بزنی. و اگر بخوام من نمونه‌ای رو نه فقط در تاریخ ایران، نه فقط در تاریخ اسلام، در تاریخ بشر ذکر بکنم که چگونه هنرمندان فاسد به ستمگران کمک کردن که بر ستم دیدگان پیروز بشن، و چگونه هنرمندان صالح و مصلح در برابر این جریان ایستادند و جبهه حق رو تقویت کردند، باید ماها و بلکه سالها نمونه بیاریم. پیامبر فرمودن، خدای متعال می فرماد که این شاعران و هنرمندان دو تیپن، یه عده به الفاظ و به قالب فقط کار دارن که قالب فرم زیبا باشه، تکنیک هنری باشه، جذاب باشه، محتواش هر مزخرفی بود بود، دنبال اوهام میرن، ملت رو به خودشون میکشونن. به نام آب همه رو دنبال سراب میبرن، بارها بردن. هنرمند مسلمان کسیه که بتونه به زیبایی به مردم نشان بده که آب کجاست و سراب کدام است. هنر محصول تلاقی ذهن و روح هنرمند با یا شیطان یا فرشته. هنر یک دیالوگ درونی است، یا دیالوگ با شیاطین یا دیالوگ با فرشتگان. هنر یا در خدمت هوس است یا عقل. هوس چه هوس هنرمند، چه هوس اونی که سفارش میده بهش، پول میده یا میترسونش، مجبورش میکنه که زشت رو زیبا نشون بده و زیبا رو زشت. این جنگ رسانه‌ای، جنگ درست و نادرست در عرصه ذهن و احساس از اول بود تا همین الان هست. دعوای حابیل و قابیل، اصلا آیات قرآن دقیقا همینو میگه. قابیل توجیه مذهبی آورد برای کشتن حابیل، گفت چرا قربانی این قبول میشه، قربانی من قبول نشد. بعد مرتکب قتل شد، باز از هنر تزیین زشت استفاده کرد. کلاغی آمد، مفهوم دفن جنازه رو آموخت، چون تا اون موقع که اینا نمی‌دونن انسان میمیده و وقتی که مرد حالا چیکار شد، الان این که بدنش هست چرا تکون نمیخوره و بعد حالا با این چیکار باید بکنه. از اون کلاغ آموخت و باز یک روشی هنرمندانه اعمال کرد که چطور یک جنایت رو بپوشانم. شما خیالتون همین الان رسانه ها، هالیوود، فضای مجازی، کمپانی های سرمایه‌داری که در عرصه های مختلف رسانه فعالن، همین کارو نمی کنند. الان هم همینه، الان هم کار زشت رو زیبا نشون دادن و زیبا رو زشت، جنایتکار رو قهرمان کردن و قهرمان رو تبدیل به ضد قهرمان. در دوره 28 مرداد هم یه اتفاق افتاد. رسانه و هنر داره به شما میگه که مهم نیست چه اتفاقی افتاده، مهم اینه که تو ذهن شماها چه اتفاق میفته، مهم این تصویر و تفسیری است که از واقعیت به مخاطب منتقل میشه، نه خود واقعیت. چرا خداوند قصص انبیا رو در قرآن ذکر میکنه؟ البته نه همش رو و نه به ترتیب تاریخی، به نمونه های اشاره میکنه، بلکه این قضایی کاملا ممکنه تفسیر معکوس از طرف جبهه دشمن پیدا کنه. موسی و فرعون تبدیلش بکنن به یک موسایی که تو دربار اینها رشد کرده، بعد خواسته کودتا کنه و ناجوان مردانه کودتا کنه علیه فرعون و دست زده به شورش عمومی، بردگان رو تحریک کرده و چه بچه. قضیه ابراهیم و تبر بت‌شکنی، قرآن میفرماد اونا چی گفتن راجع به این قضیه و بعد خداوند میفرماد اصل قضیه این بود نه اون. از همون هابیل و قابیل، ماجرای حضرت عیسی علیه السلام، ماجرای اعجاز در تولد مسیح از مادر بدون پدر، خب همونجا قرآن میفرماد تا اتفاق افتاد گفتن که عجب، تو که دختر پدر و مادر شریفی بودی، هیچ چه کسافت داری کاری بود رفتی کردی، بچه حرامزاده آوردی رفتی زنا دادی. قرآن میفرماد که تو سکوت کن. خود عیسی در گهواره توضیح میده، ولی باید توضیح داده بشه. اصلا کل قرآن تبیینه، هنرمندانه است برای اینکه جای حق و باطل عوض نشه و تحریف نشه. این یک نکته. مسئله دیگه عبرته. ببینید هنره که تاریخ و واقعیت رو منشأ عبرت میکنه یا نه. اگه فقط شما اولا هیچ کتاب تاریخی واقعا کتاب تاریخ نیست، یعنی شما بدونید بعضی خیالشون یک لوح محفوظی تو دنیا تو عالم طبیعت هست که کل تاریخ همه اتفاقاتی که افتاده همه اونجا ثبت شده. ما هر وقت بخوایم بریم تو آرشیو تاریخ کلیک میزنیم میبینیم اینجا چه اتفاقی افتاده، اصلا همچه خبری نیست. 99% اتفاقاتی که در تاریخ بشر افتاده هیچ جا ثبت نشده، بلکه بیشتر. اتفاقاتی که همین الان داره در جهان میفته، تو همین سالون داره میفته، کجا ثبت شده؟ هیچ جا. اونایی که قدرت، ثروت، هنر و رسانه داشتن، چه حق چه باطل، در حد توانشون یه چیزایی رو ثبت کردن. باز بعد اینکه چه تفسیری از او بشه و چه استنتاجی، اینجا بخش دومش به هنرمند مربوطه. قضایای صدر اسلام تحریف شد، قضیه محرم عاشورا. این تصویری که ما داریم مستند به چیزاییش که حتی دشمن گفته. اما شما بدونید همون موقع یزید از ماجرای کربلا تصویر دیگری، یک تصویر رسانه‌ای دیگه ارائه داد. همین الان اکثر مسلمانای دنیا این تعریفی که ما از معاویه داریم یا یزید داریم حتی ممکن نداشته باشن. یزید میگفت که اولا من نگفتم بکشن، دروغ، من گفتم کلا بیاری، نفتن سر آوردن. ثانیا تقصیر خود حسین بود، شلوغش کرد. ثالثا منم متاسفم. اول جور دیگه گفت، بعد اسرا شدن مهمان، گفت مجلس عزا بگیرین برای حسین، قرآن بخونین، حرف سیاسی پچ پچ، حرف اضافی نزنین، قرآن بخونین بگین ثوابش برای حسین. یعنی تحریف قضیه کربلا، یعنی قاتل شده عزادار. قضیه کودتای 28 مرداد رو همین الان شما ببینید، نوکرای پهلوی خیانت و استبداد و غارت کشور. ببینید راجع به اون قضیه چی میگه. یعنی اصلا به کودتای 28 مرداد میگفتن قیام ملی. اونا ببینید راجع به مصدق و کاشانی و نواب صفوی چی گفتن. او رو میگن تروریست، او رو میگن عقده‌ای جاه طلب، او رو میگن امول عقب مانده. این اینجوری دیگه، یعنی رسانه‌های غرب همینه. همین الان شما از اتفاقاتی که 40 سال پیش تو همین مملکت تو انقلاب افتاد، قضیه انقلاب، جنگ، همین الان ما که هنوز اون موقع نوجوان بودیم، هنوز هم هستیم فعلا، جلو چشم ما دروغایی میگن که اینقدر میگه و تکرار میکنه که ما میگیم نکنه ما نبودیم، اینا بودن ما نبودیم توی قضايا. برای شما که اصلا اون زمان نبودید به راحتی میشه راست و دروغ رو جابجا کرد. از کجا میفهمی؟ نه اشراف دارید، نه مطالعه، نه بنابراین قدرت تحلیل. هر چی که همون اول رساله بکوبه تو چشمت و گوشت، میگه خب حالا همینه، یا حداقل این هم یک احتمال مهم قرائت. یعنی کم کم بگیم آقا قضیه کربلا دو تا تفسیر قرائت داره، یکی قرائت حسین، یکی قرائت یزید، دو تاست. حالا هم تو مسلمان هستن آدم های مقدس نما، میگه حسین رضی الله عنه به دست یزید رضی الله عنه کشته شد، خدا از هر دوشون قبول کنه، هر دوشون به وظیفهشون عمل کرده. حسین میخواست نهی از منکر کنه، یک کمی افراطی گری کرد. یزید هم میخواست حکومت و امنیت مردم به هم نریزه، اون هم یک کمی زیاده روی کرد و خدا انشالله از هر دوشون بگذره و از هر دوشون هم قبول کنه. قضاوت نکنید، ما قضاوت نمی کنیم، یزید رو قضاوت نکنیم. شما مگه جای یزید ببین همین کار رو میکرد، قضاوتش نکن. اولا سوال، مگه امکان داره کسی چیزی را که دیده قضاوت نکنه؟ امکان نداره. همونی که میگه قضاوت نکن خودش قضاوت داره. الان ما هم دیگر نشستیم، همین الان 10 دقیقه از جلسه گذشته، ما راجع به این جلسه هممون بخوام یا نخواهیم قضاوت داریم. نمیشه قضاوت نداشت، بس اینه که آیا قضاوت درست است یا نه، منصفانه و عادلانه است یا نه، مغرضانه است، صادق است اون قضاوت یا کاذب. این درسته. نکته بعدی این که مگر راجع به هر چی هر قضاوتی داشتی باید بگی. اینجا بحث هست، ولی میگه آقا من شما رو قضاوت نمی کنم، ولی اگه مراد از قضاوت اینه که من کارای تو رو تفسیرهای من درآوردی بکنم، سوء ظن به تو داشته باشم، پشت سرت حرف بزنم، تهمت بهت بزنم، به تو فرصت ندم دفاع کنی، اینها، بله این میشه قضاوت سوء. پس نگو قضاوت نکن، بگو قضاوت بد نکن، قضاوت نادرست، قضاوت غیر منطقی و غیر اخلاقی نکن. آقا هنرمند بی‌طرفه، اولا دروغ میگه. هیچ هنرمند بی‌طرفی وجود نداره. او که مزدور امریکاست و ساواک بوده و شاه و اینا، کلن یه قضاوت دیگه چه عقیده داره چه نداره، یا پول میگیره قضاوت برات درست میکنه، یا واقعا منافعش و عقایدش همه تو اونجاست دیگه. وقتی سرش تو او توبره و آخوره، یه جوری باید تفسیر کنه که به نفع او تموم بشه دیگه. نمیتونه که بگه من بدم تو خوبی، باید بگه من خوبم تو بدی. شما یک کار هنری نشون بدید که ایدئولوژیک نیست، یک کار هنری نشون بدید که هیچ قضاوتی راجع به هیچی نکرده. فیلم، گرافیک، تئاتر، رمان، نقاشی، مجسمه سازی، انیمیشن، کاریکاتور، همه اینا قضاوت داره میکنه. پس هنر و رسانه بی‌طرف معنی نداره و وجود هم نداره، نه امکان داره نه توجیهی داره. باید طرفداری باید منطقی باشد و از حقی که قابل دفاعه. میگن آقا حق چیه؟ منطق چیه؟ من دنبال منافعم. یا بگه که من عقایدمو به هر صورت میخوام حقوق نکنم. گفت بعضیا میخوان واقعا ببینه تیراندازه یا نه، یک دایره میکشه میاد عقب میزنه، اگه خورد وسط دایره تو تیرانداز خوبی هستی، نخورد نیستی. ولی اینا چیکار میکنن؟ تیرو میزنن بعد میان دورش خط میکشن، میگن خورده به هدف. اول تیرو میزنه بعد هدف رو تعریف میکنه. این قضاوت بده. مسئله دیگه عبرت از تاریخه. قرآنی مواردی که از انبیا و امتهای قبل ذکر میکنه، تقریبا در همه این موارد یا صریح میفرماد فاعتبروا یا اول الالباب، عبرت بگیرید. عبرت یعنی عبور کن از ظاهر ماجرا، عبور کن به باطنش، از این ور پرده عبور کن، برو ببین پشت پرده چیه، نتیجه بگیر، عبرت بگیر. یعنی این مسئله ادامه داره. فیه ذکر کن، قرآن فرماد قصص انبیا رو بعد میگه فیه ذکر کن، ماجرای خودتون ادامه داره. ما قصه موسی و فرعون عیسی و قیصر و یهود، ابراهیم و نمرود، پیامبر و ابو جهل و ابو سفیان. ما این قصه که نمیخوام بگید بخوابید، ما قصه میگیم تا بیدار شید. این قصه برای بیدار کردن، نه خوابوندن. و اینا داستان خیالی نیست، اینا واقعیست. بعد نگید خب یک واقعیتی هزاران سال پیش، هزار سال پیش شده، به ما چه الان؟ زمان دیگر، مکان دیگری بوده، مردم دیگری. جواب میده که نه، داستان ادامه داره. شما تو متن همون ماجرایید الان. تاریخ عیناً تکرار نمیشه، اما سنخن تکرار میشه. چرا؟ چون انسان تکرار میشه. الان هر کدوم از ما تکرار یه آدمایی شبیه خودمون که 100 سال 1000 سال پیش زندگی میکردن. همونجوری که الان ما داریم موضع میگیریم، اونا اون موقع موضع میگرفتن. 1000 سال بعدم که ما نیستیم، یا آدمایی تکرار ما و شما هستند تو هر جبهه‌ای که هستی. انسان انسانه، همون شهوت، همون غضب، همون توهم، تخیل، خودخواهی، خداخواهی، ایثار، استعثار، عمل صالح، عمل فاسد، همونایی که خیال، اوهام، همونای ما. در قرآن می‌فرماد، میگه بعضیا که از یه عالم میرن، بعد میبینن اینایی که بهشون گفتن راست بوده، همش شوخی نبود. بعد میگه که قرآن میگه، میگن که ما خدای ما نمیدونستیم قضیه اینقدر جدیه، میشه ما رو برگردونیم، برگردونید ما یه دفعه درست زندگی کنیم؟ قرآن میفرماد نه، نمیشه. بعد در آیه دیگه میفرماد میدونی چرا؟ شما اگه 1000 بارم برگردید دوباره تو همون موقعیت که قرار میگیرید، باز هم اومدید، باز همون کارا رو میکنید. همین صحنه رو دید. مگه شما الان نمیبینید آشناهاتون دارن یکی که میمیرن، فامیلاتون، دوستاتون کجا میرن؟ نه، مگه تو نمیدونی داری میمیری تو هم تا چند وقت دیگه؟ ولی هیچ تغییری نمیکنی. حالا بمیریم باز بلد گردونیم، تو تغییر نمیکنه. چون دلائل تغییر کردن به قدر کافی همین الانم در اختیارت هست، اعتنا نمیکنی. لذا میفرماد فیه ذکر کن. آقا قصه شماست، ما داریم میگیم، قصه اونا نیست. بعضی ها میگن به تاریخ استناد نکنه، برای که جانبداری و قضاوت و این حرفاست. قضاوت سو و جانبدارانه بله نباید بکنه، اما امکان نداره قضاوت. ما الان راجع به 28 مرداد قضاوت داریم، دشمن ما آمریکا و انگلیس هم قضاوت داریم. قضاوت عادلانه و غیر عادلانه، منصفانه و غیر منصفانه داره. اصلا اگر قرار باشه هیچ قضاوتی ما نکنیم، چطوری عبرت بگیریم؟ وقتی میگه عبرت، یعنی این حادثه شخصی نیست، نوعیست. یعنی این مسئله تاریخی نیست، فقط فراتاریخیست، این مسئله انسانیست. شما دوباره تو همون همین الان هم شما دوباره توی نبرد بدر و احد و صفین و کربلایید، دوباره همونایید. اصلا اونایی که همین الان هر کاری نکردن، همین الان هر موضعی نداریم، اون موقع مگه بوده ما همین موضعی داشتیم. زمان حسین و کربلا و اینا همین الان هم چجوری الان؟ اونایی که الان رفتن فداکاری کردن، اون موقع اگه بود میکردن. اونایی که الان نکردن، اون موقع مگه بود نمیکردن. بعدن هم که انقلاب آخر الزمان بیاد و اینا، هر کس الان داره درست زندگی میکنه، فداکاری میکنه، اون زمان خواهد کرد. هر کس الان نمیکنه، اون زمان هم نخواهد کرد. ولا شانسیه دیگه، میگه خب ما چرا ما این زمان اومدیم، او زمان. شما تو هر زمان و مکانی که به دنیا بیایید، طرز سبک زندگیت و طرز تصمیم گیریات به خودت مربوطه. فقیر باش یا دارا، ضعیف باش یا قوی، شرقی باش یا غربی، هر چی میخوای باش، الان باشه یا 1000 سال پیش یا 1000 سال بعد، ابزار و تکنولوژی و برق و اینا تغییر میکنه. انسان همو انسانه. ما تو همون موقعیت ها قرار میگیریم، مثل همونا تصمیم های متضاد میگیریم. یه اصلا نه به تکنولوژی کار داره، نه به زمان، نه مکان، نه هیچی، به اینا کار نداره، به جوهر انسان کار داره. جنسیت، طرف میگه آقا ما مرد میخواستیم زن باشیم، زنی میخوام مرد. تو اگر زنم باشی یا تو اگر مردم می بودی، همینی که الان هستی بودی. الان اگر انسانی، ما هم نوزن، اگر الان حیوانی، حیوان با تغییر جنسیت انسان نمیشه. انسان وقتی فقیره، انسان وقتی ثروتمند انسان. حیوان وقتی فقیره حیوان، وقتی ثروتمند بازم حیوان میشه. یعنی حیوانی و انسانی عمل کردن تو موقعیت های مختلفه، ولی اصل ماجرا یکیه. لذا دین کهنه نمیشه. لذا شریعت، اخلاق، حق و باطل تابع زمان و مکان نیست.
حالا هنرمند، حالا با این توضیحات، با این توضیحات، حالا برگرد به گذشته، درست نگاه کن، عبرت بگیر. قرآن فرماد همه هم نمیتونین عبرت بگیرید. فاعتبروا یا اول الالباب، لب یعنی عقل، خرد. اول الالباب یعنی خردمندان. قرآن فرماد خردمنداتون میتونن از گذشته الهام بگیرن برای آینده، عبرت بگیرن. و همه شما خرد ندارید، قدرت خرد ورزی ندارید. تاریخ حفظ میکنی، نمیتونی درست تحلیل کنی، باز دوباره همون کلاها سرت میره، دوباره همون بازی ها میخوری، تو همون چاله 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 میفتی، دوباره همین ماجرای موسی و فرعون و ماجرای پیامبر و ابوجهل تکرار داره میشه، دوباره تو همون اشتباهات میکنی. حالا میفهمید اهمیت هنر و رسانه در این ماجرا چیست. اسنادی که خود رهبران کودتا آمریکا و انگلیس پشت صحنه چه تحلیلایی داشتن میدونی، البته اینا اسنادشون رو منتشر نمیکنن، ولی گاهی تو خاطرات و بعضی اسناد درجه 3 شونه که منتشر میکنن، همون هم خیلی کمک میکنه که بفهمی اینا چه توطئه‌ای داشتن. وقتی میگن شما کودتای 28 مرداد و جنایات آمریکا رو هنری رسانه اینا جلوه بدید، فقط بحث فقط نتیجه نهاییش یعنی تحریم، جنگ، کودتا، شکنجه ها اینا نیست، با که همون هم نمیدونیم درست.
مثلا زندان رو میگفت اصلا اینا شکنجگر سواک فرصت مطالعاتی داشتن، اینا دائم میرفتن امریکا، لندن، تلاویف، اسرائیل آموزش میدادن آخرین روشه شکنجه. ایشون میگفت من رو تخت پایین میبستن، خانم رو تخت بالا رو میزدن، خون خانم هم میریخت بله، من بچه رو میاوردن برهنه میکردن جلوی پدر مادرش، تعرض جنسی میکردن، همه تحت نظر افسرهای آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی آموزش میدیدن چجوری ناخون بکشی، سوزن زیر ناخون بزنیم، چجوری به صلیب بکشی، آویزونشون رو دست شونش، چجوری فکش رو بشکنی تا 3 روز نتونه آب و غذا بخوره، درد بکشه، و چجوری جا بنداز، چجوری کتفش رو بشکن، چجوری جزبالش کن. یکی نزدیکان ما پدرخانه ما میگفت که روحانی طلب ایشون عالمه، گفت من رو بستم در روی منقل صندلی تا یه یه رو بسته که من رو می سوزوندن داشتم می پختم، چون میگفت که به شدت درد و سوزش بود، بعد یه رو بسته دیگه من هیچ دردی احساس نمی کردم، فقط می دیدم اتاق پر دوده و بوی گوشت سوخته تمام اتاق رو میره و نمی فهمیدم دیگه که بدن منه که داره می پزه، و تا 6 ماه 9 ماه نمی تونستم بشینیم ایچیم، فقط با سیمخی. نو یکی دیگه اینا چیزایی که نزدیکان خودمان من از خودش میشنیدم که میگفت شلاق آموزش داده بودن امریکایی ها اسرائیلی ها به اینا چجوری شلاق بزنید که هر بار که میاد یه تیک از گوشت کفکار رو بکنه. خب این چیزایی که تو گوانتانامو و چه و چه بود که بچه شو خودشون دو دادن برای هم ترسوندن مردم هم تحقیر، بعدم گفتم خودسرانه بوده بود یارورم بودم، گفتم خودمون محاکمه میکنیم، 2 ماه بعدم فیلمش همه طرف تو آمریکا برای تفریم کنه و زندگی شده. خب این کارها مال الان نبوده، اینا 100 کشور جهان رو آمریکایی ها و انگلیسی ها فرانسوی ها اینا 100 کشور جهان رو در این 100-150 سال اخیر همین کارو باش کرده، همین الان تو کل کشورهای اطراف ما پایگاه های آمریکایی و انگلیسی هست. ایران اولین و تنها کشوری بود که بعد از 100 سال از سلطه اینا آمد بیرون. اینا پدر و پسر پهلوی رو با 2 تا کودتا تثبیت کردن، با شکنجه و اعدام ها و شکنجه های سخت. این آقای چیز میگفت که یکی از این مبارزین که الان هم هستش، آدم بسیار خوبی هم هست، ایشون میگفت که منو 6 ماه تمام لخت مادرزاد بستن به تخت رو زمین، لخت کامل 6 ماه، نه حمام نه چی، هر روز یک وعده چند دقیقه بازم میکردن چیزی بتونم بخورم که نمید، بعد برای من سیگار خاموش میکردن، ادرار میکردن، توف مینداختن، فوش میدادن، غیر از شکنگه های روزانه. شش ماه میگه من رو تخت بستم زیر نظر خط خطه. خب الان ما با کلون کار کاتورتوری زد، دشمن داره واقعیت و لاواقعیت رو جابجا کرده، ما نشستیم در نگاه رو نمیتونیم. اینا شکنجه، اینا مزدور سیاه رو برش ست تا فیلم سینمایی سریال میسازن که اینا که میرن جای دیگه شکنجه و کودتا میکنن اینا حد دارن. این سریال 24 رو دوستانی که دیدن و از این قبیل خیلی بیش از 100 تا 200 تا فیلم سینمایی را تحت عنوان علیه تروریسم و اسلامی و فلان اینا ساختن، هواپیما روبایی، آدم کشی، بچه کشی فلان، بیش از 200 تا فیلم ساختن. انیمیشنشو ساختن، یه عروسک باربی یک مدل جدیدش ساختن، یه حالا شده کماندوی سازمان سیاه پنتاگون میره مسلمان میکشه و اون میکنه میره مسلمان میکشه. یعنی انیمیشن، حالا فیلم همین سوپرمن جدیدی که ساختن، این میدونیم چیز همجرش بازه تو فیلم ها با سوپرمن زمان ما اولا حیرتی داشت، این سوپرمنشون هم اینجوری شده. یعنی شروع که همه چیز رو به گن کشیدن و گن زدن از بچگی میگه شروع کنید. این نخست وزیر اسرائیل گفت این کمپانی های انیمیشن مثل والت دیزنی به بعد بزرگترین کودکستان تاریخ بشره، چون 2-3 میلیارد دانش آموز داره تو همه دنیا، تو همه خونه. راست هم میگه، سبک زندگی، سبک حرف زدن با بزرگتر، سبک تفریح، سبک دعوا، تفسیر زندگی و مرگ و مسائل مختلف اینا همه داره آموزش میشه هنرمندانه. این طرف، این طرف هنر کجاست؟ هنری که از فرعون و نمرود دفاع میکنه فعاله، هنری که در کنار ابراهیم بیسته و نقش تبر ابراهیم رو بازی کنه و بت بشکنه، او کجاست؟ قرآن میفرماد هنرمندان شاعران دو دستن، یه عده لفاظ تو دنیای کلماتن به معانی کار ندارن، هرچی جملهش قشنگ نباشه میگه، اول میگه بعد میگه معنیش چی بود، قشنگ بود فقط، میدونم کلمه قشنگ، قافیهش خوب بود، معنیش چی بود، اثرش تو جامعه چیه. میفرماد فی کل وادی بود، وارد هر وادی میشن و همه جا با توهمات و چیزایی که نمیدونن و علم نداره و پاش حاضر نیست بیسته، مسئولیتش نمیپذیره، حتی خودش عقیده نداره میشه. دیدید بعضی هنرمندا یک تو مثلا یک فیلم بازی میکنه یا یک شعری رمان مینویسه خیلی قهرمانانه حماسی، بعد خودش پخ میکنه شلوارش خیش میکنه، یه بابا تو که اونجا. بعضی از اینا نقش، مثلا نقش یک عارف، یک فیلسوف، یک حکیم، یک رزمنده رو بازی میکنه، بعد به خودش هم مشتبه میشه، خیال میکنه همونه، میاد بیرون مثل او با مردم حرف میزنه، ای عوام نصیحت میکنه، دستور میده. اما تو موادتو زدی قبل جلسه، قبل که بری جلوی دوربین موادتو زدی، بعدم عرقتو میخوای بخوری، این وسط یه حقوقی داری میگیری، نقشتو بازی کن، برو دیگه، نقشتو خوب بازی کن، باریکلا. اینا از آدمای پوچ قهرمان درست میکنن. الان میرن سراغ فوتبالیستای مشهور دنیا، هنرپیشه‌های مشهور دنیا، خواننده‌های مشهور، او رو میفرسته مثلا خودش آمده مثلا که فلان کشور اشغال کرده، جنگیده، نابودشون کرده، بعد همون رو میفرسته برو مثلا تو همون افغانستان، سودان، اونجا نقشای ادای حقوق بشری در میار، میلیاردها پول تو حساب بانکیشه، میاد اونجا. شما همین سر همین قضایای اخیر دیدید که تقریبا 40-50 تا سلبریتی های جهانی که اصلا نمیدونن ایران کجاست 100 تا توییت زدن برای ایران، این معلوم دستور بهش میدن و پول، اصلا نمیدونه ایران کجا هست، وارد جزئیات مسائل ایران توییت زدن. 100 تا سلبریتی مشهور دنیا چه تو سینما، چه فوتبال، چه موسیقی، که همه دنیا میشناسنشون، حالا اصلاش بگه اصلا ایران کجا هست، با چه میدونم کجا، به ما چه. پس اینا یکیشون 20 تا توییت زد تو این ماجراها، خودش هم احتمالا نمیدونه این توییتر زده، پول میگیرن. یکی از این کارشناسان خاورمیانه میگه که ما قبلا منابع ایران رو شناخته بودیم، کودتای 28 مرداد هم بر همین اساس صورت گرفت، غرب شناخته بود، ولی این منبع نیروی معنویشو نشناخته بوده که امروز دنیا رو به هم زده، مسیر تاریخ رو تغییر داد. اولین کشوری بود که از سلطه دو قطبی بعد از جنگ جهانی اول و دوم خلاص شد. میدونید همین الان تو کل کشورها تقریبا کاپیتولاسیون هست، همه کشورها هنوز هست کاپیتولاسیون، یا امریکایی، انگلیسی، فرانسوی، روسی، اینا هستنش. میگه ایران یک سوم کل اروپا است وسعتش، یعنی ایران به اندازه 17 تا کشور اروپاییه. 10% منابع طبیعی جهان که یکیش نفته زیر ایرانه. سوق الجیشی ترین مناطق که خلیج فارس و ایناست که نزدیک نصف کل انرژی جهان اونجاست، زیر مشت ایرانه. ذخایر اورانیوم و لیتیوم و چه و چه و چه. چرا آمریکا و انگلیس و اینا از 28 مرداد، حالا انگلیس که از قبل تر، تا همین الان دست از سر ایران بر نمی‌دارن؟ همون آمریکایی که اون موقع کودتا کرد و او همه جنایت کرد و غارت کرد، ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ما 7,000 میلیارد دلار تو همین منطقه کوچک خرج کردیم که ایران رو شکست بدیم و نشد و اونا ما رو شکست دادن. سوال میکنه چرا 7 تریلیون دلار ظرف چند سال اینجا خرج میکنی که یه بخشی میلیاردها دلار هم صرف رسانه و تبلیغات و لجن پراکنی تو اذهان و افکار عمومی است؟ برای که این قصه ای که اون میگه از ماجراهای منطقه باور بشه، نه قصه ای که اتفاق افتاده. توی فیلم و سریالا طرف شکنجه‌گره، کودتا چیه، جنایتکاره، تو اون فیلم قهرمانه. 3-4 قسمت این سریال رو که میبینی طرفدار این میشی، میگه خدا کنه انشالله 3-4 تا کودتای دیگه هم بکنه، 200-300 نفر دیگر هم شکنجه کنن، بکشن. اینا ما بچه بودیم این فیلم های وسترن رو میدیدیم که آمریکایی‌ها مظلوم بودن، این سرخپوست های بیشرف استعمارگر و وحشی جنایتکار بودن. هر فیلم رو میدیدم میگم خدا کنه انشالله این سرخپوست ها بیشتر بمیرن، این وحشی های تفلک ای آمریکایی ها چیکار کردن، گیر اینا افتاده. اینجوریه. الان فیلمایی که از جنگ جهانی دوم میسازن، شما اگر هیتلر پیروز شده بود، چون اینا هم همون هیتلرن، پیروز شدن، هیتلر همیناست که شکست خورد. اگر آلمان پیروز شده بود، تمام این فیلمای سینمایی راجع به جنگ دوم بین‌الملل تمامش قهرماناش آلمانی بودن، هیتلری بودن. باز ما همونجوری که الان نگاه میکنیم، اونم همونجوری نگاه می‌کردیم. گفتیم عجب اونا جنایتکار بودن، چقدر هیتلر خوب بوده. الان هم همینطوره. مهمی نیست که چه اتفاقی داره میفته، مهمیه که دنیا افکار عمومی چه برداشتی بکنن، اونا چه نتیجه ای بگیرن. پس عبرت اندوزی از تاریخ، قضاوت کردن، نقش هنر و رسانه. و قرآن میفرماد که دسته دوم هنرمند اونایی هن که قدرت خلاقیت و تخیل دارن، زیبایی شناسی دارن، میتونن برای یک معنا 10 تا کلمه بگن، غنای واژگانی دارن، مینیاتوری با کلمات برخورد میکنن، لیزری با مفاهیم روبرو میشن، کیلویی برخورد نمیکنن. میدونه شما یک قضیه رو با 10 نوع کلمه میتونه بگی، ولی 10 نوع تفسیر میکنی و 10 تا نتیجه میگیری، با اینکه این 10 تا همه یک معنا. اصلا شما میدونید ما در واقع کلمات هم معنا نداریم. این که میگن این کلمات این به معنی اون و اون به معنی، اصلا هیچ دوتا کلمه به معنی هم نیستن. بله این کلمه مترائی، تعبیر مترادف درست تره، مترادف یعنی هم ردیف، بله، اما هیچ کلمه ای کلمه دیگری نیست، هیچ زاویه ای زاویه دیگه نیست، زاویه دوربین، هیچ شروعی با شروع دیگه در یک کار هنری مساوی نیست، هیچ پایانی هم با پایان دیگه مساوی نیست. بعد یه تفسیری دارن اونجا میفرماد هنرمند، قرآن میفرماد الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، الا اون هنرمندان و شاعرانی که در تصویر سازی صالحند، به حقیقت ایمان دارن، نه به ظلمات، دنبال نورن، عقلانی نگاه میکنن نه نفسانی، خیانت نمیکنن به حقیقت، دروغ هم نمیگن. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. یعنی شاعر و هنرمند دو تیپه، مثل همه اصناف و کارهای دیگه. ببینید تعبیری بعضی از این فیلسوف شاعران کردن که البته من فکر نمیکنم عقاید خودشون واقعا این بود، چون خیلی مسخره است، ولی خیلی قشنگ تصویر کردن اینو که آقا هنرمند ذهن به مزده، قلم به مزده، نگاه میکنه بعد از کدوم طرف بیاد همون رو میگه. حالا توی قضایی مثل اخیرم شما دیدید بعضی ها چطوری یه مرتبه از این بر خندق پریدن اون ورنه خیالشون کار تموم شده، پریدن اون ور، حالا گیر کردن بعضی هم رو هوا. ولی یک کسانی هم که مؤمنن یک به صد، وقتی یک به صد باشن همونطور مبارزه میکنن که صد به یک باشن یا یک به یک. اینا ایمان دارن، دنبال یه حقیقتی هن، کاسب نیستن. هنرمنده که کاسبه، ببینید کاسب بودن اصل کسب حلال که عیب نداره، ولی این کاسبی به این معنی که اینجا کاسبی با حقیقته، تجارت با حقیقته، تاجره، تجارت بر سر حقیقت. یعنی من اصلا چیزی برام مهم نیست. حالا شما ببینید همین هم تئوریزه شده. ها اون تعبیری که عرض میکنم، یکی از شاعر فیلسوفان، میدونید جریان صوفستایی اصلا از کجا شروع شد؟ که حقیقت وجود نداره، هرچی تو بگی حقیقت میشود، با حقیقت هر کاری میخوای بکن. این در یونان باستان بعضی وکلا و حقوقدانان بودن، اینا تو دادگاه به حق و باطل کار ندارن، به دلیل هیئت منصفه هم که میذاشتن یا الان میذارن، بیشتر هیئت منصفه اینه که کی توی جلسه دادگاه بتونه اینا رو مال خود کنه. حالا برهان و بیانه و مدرک و شاهد مسئله دومه، مسئله اول قدرت اقناعه. این قضیه سفسطه که آقا اصلا حق و باطل معلوم نیست چیه، اصلا هر چیزی میتونه حق باشه باطل، اصلا اینا کلمه فقط، تو هنر هم همینطور، تو چی. این از اینجا شروع شد که این وکیل حقوقدان میامد به دو طرف دعوا، به این میگفت چند میدی ثابت کنم حق با توه، مثلا میگفت 100 سکه، بعد میرفت به اون میگفت تو چند میدی ثابت کنم حق با اون نیست با توه، میگفت 110 سکه، میگفت بریم قبول. خب وقتی با 10 تا سکه جای حقیقت حق و باطل عوض میشه، این سوال پیش آمد که اصلا کی گفته حق حق باطل بود؟ حق باطل چی اصلا؟ ما بگیم ما حق باطل را یا حق را، اصلا حق باطل وجود نداره. ببینید تعابیر میگه اون چی که ما در واقع با اون روبرویم آراستگی است، یعنی نوع آرایش واقعیت، نه خودش. واقعیت وجود نداره، وهم است، دنیا تئاتر است، هر نقشی رو بهتر بازی کنی برنده ای، مهم نیست این نقش درست یا نادرسته. سیاست، رسانه، هنر، همه چیز میگه جلوه‌گری است، دوران دوران غلبه دکوره، تسلط دکور در معماری، در هنرهای تجسمی، در ادبیات، در سیاست، در حقوق و قضاوت. میگه اصلا شما افکار عمومی رو مدیریت کن، به افکار عمومی توضیح نباید بدی، تو چیزی مدیون نیستی به افکار عمومی، افکار عمومی خمیری است تو دست تو، ماهرانه و هنرمندانه کار تو پیش ببر، حق و باطلی وجود نداره. انسان، فطرت، عقلانیت، معنویت، عدالت، همش شعره. اصلا میگه انسان وقتی کاملا شبیه خودشه که خودی در کار نیست. یعنی چی شبیه خودتی؟ میگه تو وقتی مدام در حرکت سریع هستی بیشتر شبیه خودتی، چون اصلا خودی وجود نداره. آب روانه، طوفان، ابر، ابر در حال حرکت، یه مقدار برف بردار، یک کره کم دوام برفی درست کن تو دستت نگه دار، الان برفه، دو دقیقه بعد آب، 5 دقیقه بعد هیچی نیست. بنابراین ما اصلا واقعیت معنا نداره. هر کاری دلت میخواد با واقعیت بکن، ببین چی توش پوله، سوده، خیر و شر نیست. انسان اسب مسابقه است، اسبی که در پهنه جهان رها شده. هر کس بهتر مهمیز بزنه، لگد بزنه تو پهلوی این اسب که ذهن و احساس آدماست، اون اسب رو به هر طرف بخواد میبره. واقعیتی در کار نیست، سائقه است، دوده، تو باد، دود در باد، کف دریاست، همه چیز استعاره است. حرکت استعاره ای از بی حرکتی و به عکس میتونه باشه. هر که بیشتر سماجت کنه، افکار عمومی مال اوست. همه چیز نمایشی است، اونی واقعیته که نمایشی تر باشه. همون برفی که آب میشه، شعله ای که خاموش میشه. ببینید نه تعابیری که سری میگه اگه من بپرسید میمان یک هنرمند به این بگو که از حق بگو، حق چیه، باطل چیه، چرت و پرت. من از منافع خودم حرف میزنم، تو برام کف بزنی میام اینور، او به هم پول بیشتر بده میام اونور، اینجا فالوورام بیشتر بشه میام اینور. حق چیه، باطل چیه، خدا و آخرت و تو باید مسئولی، پاسخگو باید باشی. پاسخ کیو بدم؟ حقیقت شمعی است که خاموش میشه، رؤیاست، رودخانه است که طغیان میکنه، دوده در برابر باده، یک پرنده است، تیری که به هوا رها کردی. حقیقت حباب صابونه. ما بادیم، بخاریم، ابریم، طغیان آبیم، یخچه ایم، شبنم و سایه ایم. یعنی چی حرفا؟ یعنی به من دستور نده، یعنی برای من معیار نده، به من معیاری نده. معیار نمیخوام، معیار من منافع خودمه. شما الان بعضی هنرمندا تو همین جامعه خودمون از همین سلبریتی‌ها دیدید، الان هنوز فیلماشون هست اینجا. مثلا فیلم یه آدمی رو داره بازی میکنه، نقشش رفته اونجا الان تو آمریکا، دقیقا 180 درجه ضد او، یعنی واقعیت اوه این فیلمه. ولی شما دیگه فیلم و واقعیت نتونید تشخیص بدید. امروز در قالب هنر یه همچی خیانتی داره به حقیقت میشه در حوزه رسانه. خب الان خائنان به حقیقت تو حوزه رسانه و هنر فعالن، خادمان حقیقت کجا هستن؟ ما حق داریم این صحنه رو واگذار کنیم به اینا؟ هنرمندانی که تو عرصه حقیقت سنگر بزنن و تا پای جان بیستن. این همت رفتود پیش امام، شهید همت، میگفت تو عملیات قلفجر یک یا مقدمتی تو فکه یه درد بچه ها رفت بودن جلو، وسط دشمن گیر کرده بودن، اینا از چند طرف میزدن اینا رو، توی کانالی بودن 40 چند نفر، فرصت داشتن بیان عقب، نمی آمدن، یکی یکی جلوی همدیگه تکه تکه شدن. اون بعدی می آمد، اینو میزد کنار، بدن پاره پاره تکه اینو میزد کنار، خودش باز وای میستاد، یه رو بعد شهید میشد، باز اینو میزد، نیامدن. این رفته بود به امام گفت آقا این بچه های همچی بچه های هم. امام عشق تو چشمش جمع شده بود، گفته بود والله این بچه ها ملائکت الله، اینا فرشته، اینا آدم نیستن. که چجوری یک جوانی همه زندگی و عشق و حال و همه چی رو رها میکنه و میاد اینجور محکم؟ اینا کسایی هستند که عقیده ندارند حقیقت یک تیر رها شده به هوا و یک و حباب صابونه. نه، نمیگه این فریاد درد از صدای وحشت، این حقیقت لاقید است، این بخاره، آهی و مهی زیر آفتاب، گرد و خاک و رگبار، برف بهاری. برف بهاری نمیشینه رو زمین اصلا، رنگین کمان، دلت میخواد بری بالاش سر بخوری ولی نیست چیزی، شاخه باریک در طوفان سخت، تنین صدا منشأ صدا رفته تنینش هست. ما سایه ایم نه واقعیت. اون نگاه رو با این نگاه، ما دو تا ایدئولوژی داریم، هر دوشون هم ایدئولوژی هست. دو تا ایدئولوژی داریم در عرصه هنر و رسانه. یه بخشی از هنر همیشه واقعیته، یه بخش دیگه‌اش ذهن هنرمنده. میگفتن این چیز لوی 14 هم شاه فرانسه رو نقاشی دربار می‌خواستن شکلش رو نقاشی بکنن، میگفتن آقا مثلا باید بشه یه ساعت یه جا بشین تکون نخور. میگم من حوصله این کارو ندارم، باید من حتما دارم زندگی عادی من میکنم، شما نقاشی منو بکشین. بعد نقاشی که ازش ساختن نقاشی بود که واقعیت نداشت، این تصویر او نبود، ولی تصویری بود که او میخواست از خودش. چی بود؟ نقاش منشأش مثلا این بلند میشود از اینجا بره مثلا یه چیزی بخوره و برگرده بیاد، این تونتون تصویرهای فوری سریع متکثری ازش میکشید. مثلا شونه چپشو اینجوری فلان تموم شد، یه رو بعد فلان، یعنی باید یه کمی شعر داخل نقاشی کنی، یه مقدار تخیل، یه متافیزیک غلط رو باید با این فیزیک ترکیب کنی. بعد میگه که مجسمه لویی 14 ساخته شد و نقاشیش کشیده شد، خیلی تحیر کردن، گفتن ایشون که اصلا حاضر نمیشه هیچ وقت وایسته، حوصله نداره وایسته مدلش رو بکشن. این هنرمند چجوری این نقاشی رو کشیده، این مجسمه رو؟ گفت چی، ما 100 تا طرح منفصل پراکنده ازش کشیدم، این 100 تا رو با 100 تا پیشنهاد ذهنی خودم ترکیب کردم شدی. در تمام مدتم توجه داشتم باید چی بسازم که به هم پول خوب بده، یعنی ایدئولوژی داشتم، ایدئولوژی پول. آقا هنر برای هنر، هنر برای هنر، که خب این حرف بدونین به همین قد که تو هنر غلطه همه جا غلطه. تو حوزه‌ش هم بگی فقه برای فقه، فلسفه برای فلسفه، مهندسی برای مهندسی، یعنی چی اصلا؟ یه زیباییه، یه لذت زیبایی شناسانه تو کارت داری، اما امکان نداره بدون هدف و بدون پیامد هیچ اثر هنری و غیر هنری تولید بشه. یه سری خطوط گذرا و فراری از یک چهره های اندامی برمیداره هنرمند، خودش اینا رو تو هم دیگه ادغام میکنه، خلاصه میکنه و میگه چون خودم ساختم معلوم میشه اصلا حقیقت فراره، بی ثباته، شفاف نیست، کم دوامه، واقعی نیست، ریشه نداره. یه شعریه، من این شعرشو بذار بخونم برای که خیلی قشنگ نشون میده. هوفمن سوالدو نوشته، میگه روح تیر روز، ما هنرمندی هستیم که میخواییم راجع به واقعیتی صحبت کنیم که نه دقیق میدونیم چیست، نه عقیده و قضاوتی در اون مورد داریم، هدفم اینه که خودمو مطرح کنم و اینکه جیرینگی چی دست من میاد. بعد میگه که یک شعر لاتین ذکر میکنه، خیال بافی راجع به حباب صابون، انسان حباب، حباب روی آب. میخواد بگه که ما ایدئولوژی و اینا سر اون نمیشه، حق و باطل و قضاوت و اینا نیست، ما ببینیم چی به نفع شخصیم. تابستان زمستان خواهد بود و بهار پاییز، هوا سنگین و سرب سبک، ماهیان را خواهند دید که در هوا سفر می کنند، لالهایی که صدای بسیار زیبا دارند، آب آتش است و آتش آب، هر لحظه گرفتار عشق تازه‌ای باید بود، مرض شادی خواهد آورد و آسایش غم، برف سیاه خواهد بود و خرگوش شجاع اگر من بخواهم، شیر از خون خواهد ترسید، زمین نه گیاه نه معدن، سنگ ها خود حرکت خواهند کرد به فرمان من، بهتر است در عشقم، عشقی که همینک از آن سخن گفتم، همین الان تجدید نظر کنم. خود همینم ایدئولوژیه، ایدئولوژی پوچی. این راجبه هنر و سلام.